قبل من اشاره کردم به این که ما یکی از ابزارهایی که برای فعال کردن ظرفیت فقهمون داریم این است که موضوع رو مورد مطالعه قرار بدیم و بر اساس یک فرمولی که اشاره شد، یعنی تحلیل موضوعی، تبدیل موضوع و تطبیق موضوع، بیاییم سراغ موضوعات جدیدی که در اطرافمون واقع میشه و سوالات جدیدی که در دوروبر ما مطرح، اینها رو جواب بدیم. و قبل از اینکه وارد بحث رسانه بشم که بخوام مثالهای رسانه‌ای ذکر کنم، برای اینکه در مرحله توضیح فرمول این روشن بشه، یک مثالی رو از مکاسب شیخ عرض کردم. مثال به حسب ظاهر منتهی شد به یک نظریه اجتماعی و سیاسی که بر اساس او در تکالیف اجتماعی و سیاسی ما مکلف به نتیجه هستیم و باید در نظر بگیریم که آیا دیگران با ما همراهی میکنند یا همراهی نمیکنند. شیخ به حسب ظاهر اون چیزی که فرمود این بود که همراهی دیگران شرط است در این تو تکالیف و ما در تکالیف اجتماعی و سیاسی تکلیف مکلف نیستیم به انجام کاری که میدانیم دیگران همراهی نمی کنند، در حالی که در تحقق او همراهی شرط است. این حرف مرحوم شیخ بود. اجازه بدید من الان عرض کنم. خب بعد این رو که مطرح کردیم، من میخوام در واقع یک الگو معرفی کنم، بعد میتونید این رو بیایید مورد نقد و بررسی قرار بدید، که تو صحبت بعد از آقایونم معلوم بود ذهنشون درگیر اینجور نقدها هست، اما اون اصطلاحات فقهی و فنی رو به کار نمی بردن. مثلا میشه این نقد رو مطرح کرد، نقدی که امام رضوان الله تعالی علیه دارد که امور مهمه مشمول این گونه موارد نمی شوند. امور مهمه مثلا در جایی که کیان مسلمین مطرحه، در جایی که مثلا فرض بفرمایید که اساس و اصل مثلا نظام اسلامی مطرحه، در جایی که اینجور مباحث مطرحه، در همین حوزه اجتماعی و سیاسی که داشتیم بحث میکردیم، توی این حوزه ها، توی اینجور امورات، اینها سوال دارم میکنم مشمول این گونه امور نمیشوند یعنی چی؟ یعنی ما مکلف به نتیجه ایم یا مکلف به تکلیف؟ خب بعد بفرمایید با اشکال شیخ شما چجوری برخورد میکنید؟ شیخ میگفت این که لغوه، شما که میدونید دیگران همراهی نمی کنن، کار رو که انجام بدید هیچ فایده ای ندارد، چی جواب میدید؟ بفرمایید. بله. بله. ببینید اونی که شیخ فرمود اون با نظر به ذات موضوع حاصل میشه، یعنی این که شیخ یک ملاک داد. اتفاقا همه بحث من با دوستان همین بود که شیخ یک ملاکی گفته، گفته ملاک دستبندی تکالیف اینه. ببینید اون تکالیفی که در تحققش همراهی دیگران ضرورت داره یعنی چی؟ یعنی گفت آقا شما خودتون ببینید هر کاری که اگه بخواد بشه این باید بقیه با شما همراهی کنن. آخه یه موقع از کار کاریست که بخواد بشه دیگران همراهی کنن زودتر و بهتر میشه، این نه، کاری که نه اصلا از عهده شما خارجه. اگر بعد من گفتم برگردان این در حوزه شیخ نگفت مسائل اجتماعی و سیاسی، مثلا شیخ اسمی از این نبود، شیخ فقط یه ملاک داده، گفت آقا تکالیفی که در تحققش لازم است همراهی دیگران. من گفتم اینو برگردون کنید چی از توش در میاد؟ در میاد تو مسائل اجتماعی و سیاسی.
لذا میشه اینو به عنوان یک نظریه اجتماعی و سیاسی به شیخ نسبت بدیم، بگیم در تکالیف اجتماعی من تنهایی بخوام یک کاری بکنم که این که نمیشه. تازه بعضی از تکالیف اجتماعی و سیاسی هست که اتفاق لازمه، یعنی حتی همراهی هم کفایت، همراهی همگانی لازمه. من گفتم طبق این ملاکی که شیخ گفته، لذا من عرض کردم فرمول ما این بود، ما مطالعه میکنیم موضوع رو، موضوعی که شیخ گفته بود حمل سنگ ثقیل بود، گفتیم مطالعهش کنید. شیخ تو این بررسی که کرده یه خصوصیتی برای این موضوع بیان کرده. اون خصوصیت چی بود؟ اون خصوصیت این بود این یه کاریست که تنهایی انجام نمیگیره. من گفتم بیایم این موضوع رو تحلیل کنیم، تبدیل کنیم، تطبیق کنیم. تبدیلش میکنیم به این که پس موضوع ما سنگ نیست، موضوع ما هر کاریست که در تحقق آن در تحقق آن همراهی دیگران ضرورت دارد. این در واقع موضوع ماست، گفتیم بعد تطبیقش میکنیم بر مباحث اجتماعی و سیاسی. الان دارم اشاره به این میکنم، میخواستم اون نکته ای که اول گفتم تو ذهن شما خوب جا بیفته که ما الان کاری به محتوا نداریم. الان همین حرفی که ما گفتیم نقد شده، امام رضوان الله علیه نقد جدی بر این دارن که حالا من نوشته بودم عبارت حضرت امام رو، ولی خب دیگه حالا چون خودتون اهل کار هستید دیگه مراجعه میکنید، بیشتر توی مقدمه دیگه اختصار نمیکنه که بمونیم وارد بحث بشیم. بحث ما حوزه رسانه است، یعنی حالا اون چیزی که توی این فرمول آموختیم، توی این مقدمه یاد گرفتیم، میخوایم بیایم در حوزه رسانه و توی حوزه رسانه بیایم منطبق کنیم. فقط چون وقت کمه من اجازه، چون میدونم که اگر در واقع حواسمون به زمان نباشه این بحث نیمه کاره میمونه، نیمه کاره هم بمونه بسیار منشأ سوال و شبهه خواهد شد. اجازه بدید که این 20 دقیقه رو یه قدری با سرعت این بحث تمام بشه. خب ببینید راجع به حوزه رسانه که میرسیم، اولا این رو عرض کنم، ببینید من دقیقا حدود 15 سال پیش در این حوزه کتاب نوشتم. اون موقعی که ما در این حوزه کتاب نوشتیم اصلا توی این حوزه هیچ منبع فقهی وجود نداشت. ما اولین کتابی که در این حوزه نوشتیم سال 78 یا بله 78 بود یا 77 که مبانی فقهی و حقوقی فعالیت‌های رسانه‌های گروهی بود که اون موقع همون موقع منتشر شد توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام. بعد از اون پژوهشگاه علوم و فرهنگ کتاب دیگری رو از ما چاپ کرد تحت عنوان پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری که به طور خاص راجع به بحث خبر بحث کرده بودیم. اون موقع اصلا خب در واقع یک بحث بی سابقه ای بود و تلاش ما همین بود. اون موقع هم همین مطالبی که در فقه ما در منابع سنتی ما موجود است اینها رو جوری فعال کنیم که در حوزه رسانه و در حوزه خبر و در اینجور حوزه ها بتونه در واقع کار کنه. بعد از اون دوتا کتاب بود که تقریبا من فکر میکنم دیگه اذهان معطوف این کار فقهی تو این حوزه شد. قبل از اون کتاب هایی که در حوزه علوم ارتباطات نوشته میشد فراوان وجود داشت، اما بحث فقهی در این حوزه من نه با تقریب بلکه با تحقیق در واقع عرض میکنم قبل از اون کتاب هیچ کتاب دیگری در زمینه بحث فقهی حوزه رسانه وجود ندارد. شما اگه تاریخ ها رو ببینید بعد هر چی کتاب هست بعد از اون یا مقالاتی که تعلیق شده بعد از اون، قبل از اون ما بحث فقهی در حوزه رسانه لااقل در حدی که مدون باشه و منتشر شده باشه وجود نداره. من توی این جلسه‌ای که حالا امروز و فردا خدمت آقایون هستم تو این کتاب ها هست و آقایون میتونن مراجعه کنن به بحث های اشاره میکنن که تو اون کتاب ها نیست و همین فرمول و ابزاری رو که خوندیم در زمینه هایی اعمال میکنن که توی اون کتاب دیده نشده و مطرح نبوده. ببینید مباحث فقهی رسانه در سه تا حوزه حالا شما ها که بعدا علاقمند به این بحث هستید به این ساختاری که عرض میکنم من توجه کنید که بعد بیاییم ببینیم تو کدوم حوزه میخواییم بحث کنیم. در سه تا حوزه میشه بحث های فقهی رسانه رو مطرح کرد. حوزه نخست حوزه ضوابط فعالیت های رسانه ایست. ما معمولا یاد گرفتیم که وقتی میخواییم راجع به فقه رسانه یا حرف بزنیم یا مقاله بنویسیم یا کتاب بنویسیم بیاییم تو همین حوزه، مثلا میاییم راجع به ممنوعیت نشر اکاذیب، ممنوعیت انتشار اسرار، افشای اسرار، ممنوعیت اشاعه فحشا، همینا معمولا تو ذهنمون میاد و همینا رو هم توی کتابامون، تو مقالاتمون، تو بحثامون معمولا تو همین حوزه کار میکنیم. شما اگر یک در واقع مطالعه‌ای بکنید توی منابعی که توی این زمینه موجوده، حجم اگر نگیم تقریبا تمامیش، حجم انبوهی از منابعی که در حوزه فقه رسانه در دست هست در همین حوزه تدوین شده. حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای، ضوابط فعالیت‌های رسانه‌ای. متاسفانه تو اون دو تا کتابی هم که عرض کردم که ما نوشتیم باز همین نگاه بیشتر حاکم بوده. حوزه دوم، خوب دقت کنید، مطالعات نهادی رسانه است که تو این زمینه کمتر کار شده. تو حوزه سوم که حالا خواهم گفت اساساً کار نشده، یعنی شما یک دونه منبع فقهی در حوزه سوم اصلا پیدا نخواهید کرد. حوزه دوم که حالا اجمالاً هم خیلی شاید تو همین اواخر مثلا تو این دو سه سال اخیر مثلا چیز قابل اعتنایی الان تو ذهنم نمیاد، ولی حالا ممکنه به منبعی برخورد بکنید، ولی حالا دم دستی مطالعات نهادی رسانه است. مثلا بحثایی مثل اقتصاد رسانه یا بحثای حقوق رسانه که ما هم جسته و گریخته، نه به شکل مبسوط تو اون دوتا کتاب، جسته و گریخته توی این حوزه حقوق رسانه بحثایی کردیم. حوزه سوم که من منبع فقهی تو این زمینه ندیدم و شما ها که حالا علاقمند هستید انشاءالله با اون چه که در دوران تحصیل تو و دوران تحقیقتون انشاءالله اون چه که به دست خواهید آورد بعدها تو این حوزه هایی که کمتر کار شده به فعالیت میپردازید، حوزه مطالعات فرانهادی رسانه است، یعنی ارتباطات فرانهادی رسانه است. ببینید ما توی یک جامعه، نه این راجع به رسانه باشه، اصولا ما راجع به نهادهامون در واقع بحث‌های فرانهادی از زاویه فقهی معمولا خیلی مد نظر فقهای ما نیست، به خصوص حالا این یک پرانتزی در حد یک پرانتز، به خصوص در جامعه‌ای که با یک مدل خاصی داره اداره میشه، یعنی جامعه‌ای که با حکومت اسلامی داره اداره میشه، تو این جامعه حتما باید مناسبات نهادها با هم تبیین بشه و اتفاقا فوق العاده آثار، حالا جوانان امروز تعبیر میکنن میگن وحشتناک، آثار وحشتناکی خواهد داشت. من یکیشو حالا تو همین ادامه این پرانتز عرض میکنم، این که گاهی مطالعات فرانهادی ما رو به این از جهت فقهی، از دیدگاه فقهی ما رو به این نتیجه میرسونه کارکرد حتی تعریف و محدوده یک نهاد در جامعه‌ای که با مدل حکومت اسلامی اداره میشود، در جامعه معادلی که با این مدل اداره نمیشود متفاوت میشه. یعنی میبینید یک باره وقتی شما فرانهادی رسانه رو مطالعه کردید توی این جامعه و ارتباطات در واقع فوق نهادیش رو بررسی کردید، اون موقع متوجه میشید که حالا من به یک مثال بر اساس همون فرمولی که عرض کردم امروز میخوام اشاره کنم، متوجه میشید که اساساً یک کارکردی برای رسانه تعریف میشه که توی جامعه ای که این مدل درش نیست اساساً این کارکرد قابل ارائه نیست. خب ببینید، پس ما سه تا حوزه در حوزه رسانه داریم که اگر یک فقیهی بخواد توی این حوزه وارد بحث بشه و سخن بگوید، توی یکی از این سه تا حوزه میتونه بحث کنه: حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای، حوزه مطالعات نهادی و حوزه مطالعات فرانهادی که عرض کردم. توی این حوزه سوم تقریبا کاری انجام نگرفته. من امروز با اینکه وقت خیلی زیغه و مطمئنم، یعنی یقین دارم که بحث نیمه کار میمونه، ولو به عنوان حالا مدخل من اشاره میکنم، حالا هر چیزی که تونستیم امروز بگیم، نتونستیم ان شاء الله فردا عرض خواهم کرد. فکر نمی‌کنم وقتی باشه که اون دو تا حوزه دیگه، من می‌خواستم که اون فرمولی که اول بحث برای فعال سازی ظرفیت فقهی شیعه گفتم رو در هر سه تا حوزه با مثال به آقایون نشون بدم که چجور میشه. اونم فقط بر مبنای مکاسب ها، یعنی من اول بحث عرض کردم ما اصلا از مکاسب نمی‌خوایم فراتر بریم. همین مکاسبی که با هم می‌خونیم رو می‌خوام تو این سه تا حوزه به کار بگیریم. من از این حوزه سوم که کمتر گفتم کار شده، یک مثالی در این حوزه سوم میخوام عرض کنم. هم اون فرمولی که اول بحث گفتم، فرمول مطالعه موضوعی که گفتم گزاره های ساکت فقهی رو مبدل میکنه به گزاره های مبین، هم اون فرمول در قالب این مثال پیاده کنیم، و هم اون ادعایی که عرض کردم که وقتی ما تو این حوزه از منظر فقهی مطالعه میکنیم، گاهی کارکردها و تعریفهای نهادها متفاوت میشوند. ببینید، پس الان عنوان بحث ما کاملا دیگه وارد بحث شدیم، دیگه مقدمات بحثمون تموم شد، الان وارد بحث شدیم. حوزه بحث امروزمون حوزه مطالعات فرانهادی است. یک مثالی میخوام بزنم، کل بحث من همین مثال است و اون فرمولی که عرض کردم رو میخوام توی این مثال پیاده کنیم. ببینید، یکی از شاخصهای یک جامعه دموکراتیک رو امروزه اینجوری ذکر میکنن، میگن یکی از شاخصهای یک جامعه دموکراتیک استقلال نهاد بگید رسانه است. یعنی وجود رسانه مستقل یکی از شاخصهایی است که برای یک جامعه‌ای که در اون دموکراسی وجود داره ادعا میکنن. خب ما میخواییم حالا بیایم اینجا توی بحث فقهیمون، میخواییم راجع به استقلال نهاد رسانه اظهار نظر کنیم. یعنی از فقیه، از شمایی که فقیه دنیای خودتون باید باشید، نه فقیه دنیای 500 سال قبل، از شما سوال میکنن آقا از جهت فقهی شما استقلال نهاد رسانه را میپذیرید یا خیر؟ خب جامعه ای که داریم توش مطالعه میکنیم قرار شد جامعه هدفمون همین جامعه ای که با مدل حکومت مشروع، حکومت دینی داره اداره میشه. ببینید الان من از شما سوال میکنم، بذارید قدی با هم بحث کنیم. من از شما سوال میکنم، اگه من از شما بخوام یه دلیل فقهی بیارید برای اثبات این که نهاد رسانه باید مستقل باشد، معمولا ذهنها سراغ چه دلیلی میرود؟ همینو هی این از اون میگیره، اون از این میگیره، هی مینویسن، تکرار میکنن، فکر میکنن که مثلا شق القمر کردن. معمولا چه دلیلی همه تو ذهنشون میاد؟ نه. چی؟ نه. یه عنوان فقهی بهش بدید، بخواید به عنوان یک فقیه جواب بدید. از شما سوال شده آقای فقیه استقلال نهاد رسانه را که یکی از شاخصهای یک جامعه دموکراسی هست، جامعه دموکراتیک هست، شما به عنوان فقیه اینو میپذیرید؟ یعنی در تبیین ارتباط فرانهادی نهاد رسانه با نهاد حاکمیت بفرمایید شما استقلال رو میپذیرید یا نه؟ چی؟ نه، اونایی که حالا میگن استقلال که استناد به اصل شد، معمولا به چه دلیلی استناد میکنن؟ معمولا اونی که مده الان، اگه برید اونی که معمولا مده الان در واقع تو بورس اینه، به ادله امر به معروف و نهی از منکر استناد میکنن. اونایی که میخوان بحث فقهی بکنن به این ادله استناد میکنن. چطوری؟ اونا میان میگن آقا امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف عام است، حتی نسبت به حکومت. اینجوری استدلال میکنن دیگه. بعد میگن خب این امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف اجتماعی است، اما مناسبت اقتضا میکند که در جامعه ای که نهادها فعال هستند، نهادی متکفل این وظیفه بشود. بعد اینو به عنوان یکی از کارکردهای رسانه میگن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت دیگه. میگن چون اگر نگید، اگر انتقاد نکنید، اگر بیان نکنید، این در واقع خلاف مصالح هست، خلاف امر به معروف و نهی از منکر است که حتی نسبت به حکومت هم عمومیت داره. اینجوری استدلال میکنن دیگه. بعد میان اینجوری میگن، میگن خب امر به معروف و نهی از منکر اقتضا میکند استقلال آمر و ناهی را از منهی و مأمور. چرا؟ چون میگن که طبق آیه قرآن که برای آمر و ناهی، اینا رو خوندید دیگه تو بحثا که اینا با اینا آشنا هستید دیگه، میگن برای آمر و ناهی نوعی ولایت خداوند جعل کرده. آیه شو بخونید، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. میگن اول جعل ولایت میشه که اگه شما به من گفتید آقا این کارو نکن، من نگم به تو چه، خدا ولایت جعل کرده. بعد بر مبنای این ولایت ما به هم دیگه امر و نهی میکنیم. پس برای این که نهاد رسانه بتواند نسبت به حکومت امر و نهی کند، مقتضی اینه که استقلال داشته باشه. اینجور در واقع معمولا استدلالشون اینه، توی مقالاتشون و توی کتاباشون که ببینید معمولا اینجوری استدلال میکنن. حالا من میخوام بیام سراغ مکاسب. ببینید اینو از دید یک مکاسب خان، طلبه‌ای که مکاسب میخونه، با این پرسش فقهی مواجه شده، ازش سوال شده آقا شما استقلال نهاد رسانه رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ از مدار مکاسب هم خارج نشوید. سوال امتحانی، شما بر اساس اون چه که در مکاسب خوندید اجتهاد کنید، بفرمایید آیا استقلال نهاد رسانه، از مکاسب خارج نشید ها، فقط بر اساس مکاسب بفرمایید آیا میپذیرید یا نمیپذیرید. میپذیرید؟ نمیپذیرید؟ تو بگید چطور نمیپذیرید؟ سر سبز میگه چی؟ زبان سرخ سر سبز میدهد بر باید. ببینید شما باید مکاسبی جواب بدید. ببینید اینجور در واقع ممکنه درست هم باشه، ممکنه درست باشه، حالا فرض خیلی دور، ولی این هوایی بحث کردنه. متنی باید با من بحث کنید، باید بیایید متن مکاسب رو بذارید جلوی من، بگید آقا من از این متن استنباط میکنم که استقلال نهاد رسانه قابل قبول هست یا نیست. حالا دقت کنید، چون وقت نیست، من متاسفانه خیلی دارم با عجله و در واقع تا یه حدودی حتی جویده جویده دارم بحث میکنم، ولی خب دیگه شما چون همتون هم باهوشید هم دقیقی، خودتون بقیه مطالب رو ببینید. من دو سه تا گزاره از مکاسب اینجا دارم، میخوام اینا رو با هم دیگه بذاریم روی در واقع تابله بحث، روی در واقع این وسط بگذاریم، ببینیم حالا این میشه از اینا تو این بحث استفاده کرد یا نه. گزاره اولی که شیخ در مکاسب دارد، یک، حرمت ها و ارض ها دارای مراتب است. یعنی اشخاص از جهت حرمت همه همسط نیستن. من عبارت رو بخونم. مرحوم شیخ یک جایی تو بحث غیبت که میرسه میگه ان ضابط فی الرخصه، ضابطه رخصت غیبت اینه، وجود و مصلحت غالبت علی مفسدت حتی که احترام المؤمن. میگه آقا ملاک جواز غیبت اینه، یه مصلحتی اهم و غالب باشد که بر مفسده ی حد که حرمت و تعرض به حرمت مؤمن بچربد. این محل بحث من نیست، بعد ادامه‌ش میگه و هازا یختلف و باختلاف تلک المثاله، که اینم محل استشهاد من نیست. میگه خب این متفاوته، گاهی مصالح مراتبش متفاوته، و مراتب حتک المؤمن فانها متدرجتون، ببخشید، مراتب حتک حرمت المؤمن فانها، یعنی حرمت مؤمن، متدرجتون فی القوت و ضعف فرب مؤمنن لا یساوی ارزهو شیعون. میگه اینجور نیست که حرمت و آبروی مردم مؤمنین همه یک سطح باشه، اینا مراتب داره. بعد ما یک مؤمنی داریم که حرمت او اصلا با هیچ چیزی معادل نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ مصلحتی حتی که او رو مجاز بگید نمی کنه. این یک گزاره. خب موضوع این گزاره چی بود؟ یعنی نتیجه ای که آخر ما گرفتیم این بود، حالا اگه بخواییم مثلا به اصطلاح کوچه بازاری بگیم، مؤمن دارای آبروی، حالا بگید مثلا درجه یک، حتی که حرمتش به هیچ وجه مجاز نیست. این یه گزاره. یه گزاره دیگه هم تو مکاسب من دارم، اونم بخونیم بعد با هم ببینیم از توش چی در میاد. مرحوم شیخ یه ادعایی تو مکاسب داره، یه جایی در رد شهید ثانی میگه که در حتک حرمت قصد دخالت بگید ندارد. ممکنه شما یک جمله‌ای بگید این حتک باشه ولو قصد نداشته باشه. بعد اینو میگه، میگه اصولا بیان معایب ولو بدون قصد همواره حتک بگید حرمت هست. یعنی من اگه بشنم عیبای شما رو بگم با هر قصدی که بگم این حتک حرمت شماست. حالا اگه در قیابتون بگم میشه غیبت، در حضورتون بگم میشه اهانت، میشه حتک. عبارتش اینه، اونجایی که شهید ثانی یک استثنایی رو گفته، شیخ میخواد توجیه کنه حرف شهید ثانی رو، اینجوری میگه، میگه الا ان یراد اعتبار ذالک. شاید این شهید ثانی که قصد انتقاص، ذالک یعنی قصد انتقاص، این که میگه قصد انتقاص دخالت داره، میدونی شاید منظورش چیه؟ شاید فیما یقع و علا وجهین، میگه شاید این مال اون کلام هاییست که هم قابل تفسیره به نحو خوبه، هم قابل تفسیره به نحو بد، یعنی بیان عیب نیست، ذات و وجهینه در واقع. دون ما لا یقع و الا علا وجهن واحد، اما چیزی که بیان معایب است، همه حرف شیخ رو بیان معایب، میگه بیان معایب این حتک حرمته. شهید ثانی اینجا نمیگه، اون جای دیگه میگه. خب بعد حالا عبارات دیگه ای داره که من دیگه چون وقت نیست نمیخونم. حالا ما این دوتا گزاره رو گرفتیم از شیخ. یه گزاره این بود که حرمت مؤمن ذات و مرتبه است، ما مؤمنی داریم که بیان معایبش به هیچ وجه جایز نیست. شیخ گفت دیگه، نه حتی شیخ بود. بعد گزاره دومی هم داشتیم، گفت بیان معایب اتوماتیک متضمن حتک حرمت هست. خب حالا ما میخواییم بیایم این رو ببینیم تو همین بحثی که داشتیم استفاده کنیم. میایم میگیم که خب انتقاد علنی، یعنی انتقاد رسانه‌ای از امام مسلمین، این متضمن بیان معایب اوست دیگه. انتقاد یعنی چی؟ شما اگه مدح و ثنا بگید که این انتقاد نیست، انتقاد یعنی بیان معایب امام، دقت کنید تو پرانتز، من انتقاد به حکومت رو که بر نگرده به امام اینو نمیگم ها. یه موقع انتقاد شما میکنید که این بر نمیگرده به بیان معایب امام، یه موقع از بیان معایبی میکنید که بر میگرده به شخص امام. انتقاد علنی از امام مسلمین متضمن بیان معایب اوست. طبق حرف شیخ بیان معایب به خودی خود متضمن حفک حرمت اوست. قسمت سوم، امام مسلمین مؤمنی است که حفک حرمتش به هیچ وجه جائز نیست. بعد چی میگیم اون موقع؟ میگیم بنابراین اگر دلیل تو برای اثبات استقلال نهاد رسانه ادله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت، این دلیل در جامعه‌ای که تحت زعامت امام اداره می شود منطبق نیست. طبق گزاره‌ای که شیخ گفته، ببینید نمیخوام بگم اینا قابل مناقشه نیست ها، من الان بحث محتوایی ندارم، من فقط میخوام بگم ما تو اینجور بحث ها چه استفاده هایی و چگونه میتونیم استفاده کنیم از اون چه که در مکاسب می آموزیم یا آموختیم. ما میتونیم بگیم آقا اگه دلیل تو اینه، با این دلیل استقلال نهاد رسانه اثبات نمیشود. فقیه ما بر اساس اون چه که در من شواهد دیگه یه از عبارات شیخ نوشته بودم دیگه وقت نشد، فقیه ما بر اساس عبارات شیخ پاسخ داد، جواب داد. حالا بذارید من چون وقت کاملا دیگه تموم شده یه سوالی از آقایون بپرسم. خب پس در جامعه اسلامی اگه استقلال نهاد رسانه از راه انتقاد که ثابت نشد، چون ادله نهی از منکر نمیتونه در واقع این مورد رو بگیره، شما اگه بخواید با متد فقهی جواب بدید در جامعه اسلامی چه کار باید بکنید؟ از یک طرف ادله نهی از منکر عمومیت داره، باز میخوام از مدار مکاسب خارج نشید، ادله نهی از منکر عمومیت داره نسبت به حکومت و امام حاکم. از یک طرف این بحثی که داشتیم که بیان معایب امام حفک حرمت اوست و جائز نیست، چیکار باید بکنیم؟ حالا شما که مکاسب خوندید چی رو با چی دخلش بزنیم؟ خب حالا ببینید چون قرار شد از مکاسب خارج نشید، من از شما توقع دارم بر اساس اون چی که در مکاسب آموختید، حالا من یه مدل مکاسبی بهتون یاد میدم عرض میکنم، بعد برید روش فکر کنید ببینید این مدل مکاسبی درست بود یا نه. وقت تموم شده، عذر میخوام فقط دو سه دقیقه، چون این اگه نگم دیگه این خراب میشه. ببینید توی بیع، عذر میخوام، بیع ازره دو تا روایت داشتید، یکی روایت یعقوب ابن شعیب چی میگفت؟ ثمن الازره سختون. یکی هم روایت محمد ابن مزارب که میگفت لا بأسه. بعد اونجا شیخ انصاری یک راه های جمعی رو که نقل میکرد، یک جمعی رو از شیخ طوسی نقل کرده. چی بود جمع شیخ طوسی؟ جمع شیخ طوسی یه الگو داشت، الگوش تقدیم نص یک دلیل بر ظاهر دلیل دیگر. بعد منظور از نص و ظاهر اینجا با اون نص و ظاهری که همه جا خوندید متفاوت بود. نص و ظاهر اینجا یعنی چی؟ احسن، قدر متقدم. حالا ما میگیم همین مدل رو اینجا پیاده میکنیم تو بحث رسانه‌ای خودمون، میگیم ما از یه طرف ادله داریم که نهی از منکر واجب است حتی نسبت به حاکم، قید نخورده. از یه طرف دلیل داریم که بیان معایب امام حفک حرمت اوست. خب چه کار کنیم؟ میایم همون الگوی شیخ طوسی رو میگم آقا قدر متیقن این ادله نهی از منکر اگر شامل امام باشد چیه؟ نه، اگه بخواد ادله نهی از منکر شامل امام بشود قدر متیقنش کجاست؟ اگه گفتید انتقاد، انتقاد که همیشه بیان معایبه، انتقاد مخفیانه، این انتقاد غیر علنی. من بدون عینک نمیتونم بخونم، وقت تموم شده. بعد عرضم به حضورتون که از اون طرف قدر متیقن اون ادله‌ای که میگه بیان معایب امام جایز نیست، اگر بخواد شامل بشه قدر متیقنش کجاست؟ علنی. ما اینجوری جمع میکنیم میگیم پس خوب دقت کنید، در جامعه اسلامی نسبت به امام مسلمین، من کاری به حکومت که به امام بر نگرده ندارم، نسبت به امام مسلمین انتقاد رسانه‌ای یعنی علنی جایز نیست، اما انتقاد مخفیانه چرا؟ به شکل مخفی و طوری که در واقع حق حرمت صورت نگیره مجازه، بر اساس اون مدل و الگویی که در جای خودش خوندیم. دیدید تو جامعه اسلامی یک کارکرد رسانه که انتقاد از حکومت بود تو جامعه اسلامی کاملا قابل تفسیر متفاوته. حالا اینو همینجور سربسته داشته باشید. باز تأکید میکنم اون چی که من امروز گفتم معناش این نبود که این چیزایی که گفتیم همش 100% درست مولای درزش نمیره، منظورم فقط ارائه یک مدل و الگو بود که ما اگر بخوایم از اون چی که در مکاسب خوندیم که اینجور بحثا استفاده کنیم چه کار باید بکنیم و چه ابزاری در اختیارمون هست. انشاءالله موفق باشید و انشاءالله که این زحمت طولانی من رو هم عفو بفرمایید.